أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که در تعارض استصحابین یه وقت علم اجمالی به نقض احدهما ندارید، نگاه میکنید آیا این استصحابین یکی بر دیگری اهمیت دارد یا ندارد. اگر اهمیت دارد اهم رو بگیر، مهم و رها کن. اگر اهمی پیدا نکردید فلکل خیال به اخذ احدهما، دیگه تو اینجا اصالت و تخییر ادلش اینجا رو میگیره، تو اختیار داری هر کدام رو میخوای انتخاب کنی. اما اگر علم اجمالی به نقض احدهما داری، اگر یکی سبب برا دیگری است، اتفاق فقها و اصولیین بر این هست که اصل سببی بر مسببی مقدم است. انما الخلاف بین الاصولیین و الفقها فی القسم الرابع، در قسم چهارم اختلاف هست. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد اینجا که علم اجمالی به نقض احدهما داریم و یکی برای دیگری جنبه سببیت ندارد، اگر مخالفت قطعی پیش نیاد به استصحابین عمل کنید، اما اگر مخالفت قطعی پیش میاد نه، عناینی داشتید که این عناین سابقه طهارت داشت، دست خونیش رو آزاده داخل یکی از اینا کرده، نمیتونی هم تشخیص بدی داخل کدام. خب از طرفی علم اجمالی داری که یکی اینا متنجسه، از طرفی هم اینا سابقه طهارت دارن، هر دو رو میشه استصحاب کرد. اگر هر دو رو استصحاب کنی با علم شما دوچار چالش و تعارض میشود. علم اجمالی شما یعنی یقین شما به نجاست احدهماست، و حالون که استصحابین طهارت احدهما را در بر دارد، این میشه تعارض، تعارض سنگین و نمیتونی استصحابن رو عمل کنی. چرا؟ چون اگر با استصحاب طهارت از هر دو انا وضو گرفتید قطعا مخالفت عملیه کردید، یعنی عملا چیزی را که یقین داشتید نجسه باش وضو گرفتید و این مشکل داره. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که اما اگر مخالفت قطعی پیش نیاد چطور؟ عکسش کنید مسئله رو، این عناین نجس بود، فرزند شما بنا بود شلنگ رو به آب فشاری و آب لوله کشی وصل کنه و به این دو انا تا اینا پاک بشه. خب این کار را کرد، اما احد الانا این رو که تطهیر کرد آب قطع شد، شلنگم جمع کرد و برد. گفتی بابا چیکار کردی؟ گفت بابا من یکیشا وصل کردم و پاک شد. میگی خب کدام؟ اومد بالا سر ظرفا شک کرد و شما شک کردید به هر صورت کدام ظرف پاک شده. خب اینجا اگر استصحابین رو اجرا کنید مخالفت قطعیه نکرده اید، یعنی مخالفت قطعیه با امر الهی. استصحاب شما میگید از این دوتا وضوع نگید، خب شما نمیگیری دیگه، اون نجس بود اینم نجس. استصحاب بکنید هر دو را، میگید هر دوتا ظرف نجسه، وضوع هم نمیگیری، این مخالفت قطعیه پیش نمیاد. خب این نظر مرحوم آخوند خراسانی است. اما مرحوم شیخ انصاری چی میگه؟ میگه این قضیه که به خاطر این که مخالفت قطعیه بشه یا نشه من استصحاب بکنم یا نکنم، اینا قبول ندارم. من در جایی که علم اجمالی به نقض احدهما دارم و یکی سبب برای دیگری نیست، من در اینجا استصحاب جاری نمی کنم. سوا اون کان فیه مخالفت قطعیه ام لا. میگی چطور؟ میگه آخه من اصلا نوبت به مخالفت قطعیه نمیرسه، من میرم دلیل استصحاب رو نگاه میکنم، میبینم دلیل استصحاب اینه، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. اینجا من یقین دارم، لا تنقض الیقین بشک دلیل استصحاب قبولم داریم، اما بل اون قضه به یقین آخر یعنی وقتی علم اجمالی داری استصحاب جاری نمیشه. میگه آقا علم اجمالی داریم ما که یقین نداریم. میگه علمه، روایت هم اطلاق داره، بل اون قضه به یقین آخر. یقین آخر نمیگه تفصیلی، نمیگه اجمالی. علمم که با یقین فرق نمیکنه، یقین آخر هم شامل یقین و علم اجمالی میشه، هم یقین و علم تفصیلی. بر اساس این روایت من در جایی که استصحابن تعارض کرده با هم و علم اجمالی دارم، یعنی در قسم چهارم، و سبب و مسببی نیست، بر اساس ذیل روایت مورد استناد حجیت استصحاب که میگه انقضه به یقین آخر، انقضه به یقین آخر یعنی استصحاب نکن وقتی یقین داری، منم یقین دارم. مرحوم آخوند خراسانی یه جوابی دادن، من تعجب میکنم، خیلی هم تعجب. میفرماد که روایاتی که مورد استدلال برای حجیت استصحابه، بعضیش اون قضه به یقین آخر داره، بعضیش نداره، ما به اونهایی که نداره استناد میکنیم در تعارض استصحابین که علم اجمالی داریم، به روایاتی که بل اون قضه به یقین آخر نداره استناد میکنیم. میگم حیف از کمالات شماست مرحوم آخوند خراسان. اگر شما دوتا دلیل راجع به یه مطلبی داشتید، یکیش مطلق بود یکیش مقید، چکار میکنید؟ بله؟ مقید رو قید برای مطلق میگیری. اعتق رقبتن مؤمنه و اعتق رقبه. این اعتق رقبه مگه مطلق نبود؟ اعتق رقبتن مؤمنه مگه مقید نبود؟ میگفتی این مقید قید میزنه به مطلق، چطور اینجا این کارو نمیکنی؟ این چه جوابیه به مرحوم شیخ انصاری شما میدید؟ این جواب اصلا جواب درسته نیست. شما حرف دیگری بزنید به مرحوم شیخ انصاری، بگید هم یقین در فقره اولا یقین تفصیلی است و به همون اعتبار یقین در فقره ثانیه ذیل روایت هم یقین تفصیلیه. یادتونه در روایت لا تنقض مرحوم آخوند خراسانی مفصل بحث شد، فرمود که آیا این یقین همون یقینه یا اون یقین نیست؟ یادتون هست؟ فرمود همون یقین منظوره. لا تنقض یقین به شک بل انقضه به یقین آخر. انقضه یعنی همون یقین سابق را. قرینه یقین سابق و قرینه یقین بعدی، اینا همه حکایت میکنه که اصلا بحث علم اجمالی نیست، بحث در یقین تفصیلی است، در علم تفصیلی است. اصلا بحث در اجمالی نیست. حالا نظرات دیگران هم ببینید، نظر مرحوم نائینی رو هم ببینید، بعد نظر مرحوم آیت الله خویی و دیگران هم مشاهده بکنید، ببینید به هر صورت چی میگن. در ادوات و تقریرات که مرحوم آیت الله خویی خارج اصول مرحوم نائینی رو به تقریر در آورده ام، جلد 2 صفحه 499 می فرماد اذا عرفت ذلک، تمام این اقسام رو بحث میکنه، اون جایی که علم اجمالی نباشه یکی اهم باشه، یکی بر دیگری اهم نباشه، یا علم اجمالی باشه سببی و مسببی باشه، تا میرسه به این قسم 4 میفرماد اذا عرفت ذلک فنقول، مرحوم نائینی میفرماد فنقول ان التعارض بین الاصلین اما ان یکون من جهت العلم بالحکم مخالف لهما او من جهت اخرى و علل اول، که من علم اجمالی به مخالف دارم، این دوتا زر پاک بودن انگشت خونی توش زدم، این علم اجمالی به مخالفه. فا اما ان یلزم مخالفت عملی مخالفت عملیت لتکلیف المعلوم فی البین من جریان الاصلین اولا، یه وقت مخالفت قطعی پیش میاد، مثل اونجا که سابقه طهارت داشت و من اگر استصحاب کنم در اناء عین، نتیجهش این میشه که وضوم رو با هر دوتا اناء بتونم بگیرم، وقتی وضوم رو با دوتا اناء گرفتم یقین میکنم به مخالفت. می‌فرماد اگر مخالفت عملی پیش آمد او وقت اینجا مشکلاتی پیدا می‌کنی. فهناک اقسام القسم الاول ما اذا لزم من جریان الاصلین مخالفت عملیت للتکلیف المعلوم فی البین ولا ریب فی سقوط الاصلین، اینجا دیگه هر دوتا استصحاب چون مخالفت قطعی پیش اومد دیگه سقوط میکنه. و قد بینا ذلک فی بحث العلم الاجمالی مفصلا، ما در بحث علم اجمالی گفتیم که اگر با علم اجمالی بی اعتنایی کردی و مخالفت قطعی پیش اومد، اینجا مخالفت قطعیت موجب بطلان نماز و عبادات و عمل کرده تو میشه. بعد میفرماد بل قسم ثانی ما اذا لم یلزم من جریان الاصلین مخالفتون عملیتون لتکلیف المعلوم. مثال هم میزنه خود مرحوم ناینی، همون مثالی که زدین خدمتون، میفرماد کما اذا علم، اونجا که مخالفت عملیه پیش نمیاد، کما اذا علم به طهارت کما اذا علم به طهارت احد الاناعین المعلوم نجاستهما سابقا، موردی را میخواد بگه که مخالفت عملیه پیش نمیاد. کجاست؟ اونجایی که شما علم اجمالی داری که این دوتا ظرف یکیش پاک شده، چون بچه اومد گفت که شلنگ رو وصل کردم به شیر آب، یکیش که پاک کردم آب قطع شد، شلنگ رو جمع کردم، حالا که اومدی میگی کدومشه که پاک شده میخوام وضو بگیرم، میگه نشون نکردم، حواسم نیست، علم به طهارت احد الاناعین، یعنی علم اجمالی به طهارت یکی اینا دارن، این دوتا المعلوم نجاست هما سابقا، یعنی هر دوتا اناعین سابقش سابقه نجاسته. خب من اینجا استصحاب میکنم نجاست هر دو را، چه اتفاقی میفته؟ از هیچ کدام وضوع نمیگیرم. آیا مخالفت قطعیه پیش اومد؟ نه. مرحوم ناینی میفرماد چون مخالفت قطعی پیش نمیاد، در اینجا هر دو رو استصحاب کن، اشکال نداره. مرحوم آخوندم همینو گفت، نجاست اذا علم اجمالا، به من گوش بده شیخ ملزنی، علم اجمالا به طهارت احد الاناعین المعلوم نجاستهما سابقا، هر دو سابقه متیقن به نجاست داره. الان علم اجمالی دارم که یکی اینا پاک شده، حالا ایستادم و استصحاب نجاست سابق رو در هر دو انجام دادم. گوش بده پر. من وقتی نجاست هر دو رو استصحاب کردم چیکار میکنم؟ این مخالفت قطعیه شده، خلاص شد، همون میگه دیگه کاری باش نداره، وضو نمیگیره، باش کاری با علم اجمالش نداره. شما علم اجمالی به طهارت عهد ما داشتی، استصحابتون گفت هر دو نجسه، خب وضو نمیگیری دیگه. نتیجه جریان استصحابن اینه که شما وضو نمیگیری، اعتنا هم به علم اجمالیت نکردی. علم اجمالی چی بود؟ این بود که یکیش پاک شده، خب وضو رفتی سر چشمه وضو گرفتی، مگه کسی میاد کتکت بزنه؟ من میخوام ببینم کسی به علم اجمالیش عمل نکنه کتک میخوره؟ نه، اینجا کتک نمیخوره، میگه باری کلا که رفت سر چشم وضو گرفتی، احتیاط کردی. اما اونجا که به علم اجمالیش در دوتا ظرفی که سابقه طهارت داره به علم اجمالیش بی اعتنایی میکنه، اونجا کتک میخوره. چرا کتک میخوره؟ میگه تو میدونستی یکیش نجسه، چرا وضو گرفتی با هر دو؟ تو که میدونستی یکیش نجسه، نیفتاد.
خب
مگه وحی منزل بود علم اجمالی؟ نمیدونی کدومه؟ اجمالا بابا اجمالا، یعنی نمیدونم این یکی اینه یا اینه،
مرحله دوم این اجمالا نمیدونیم اینه یا اونه،
به من نشون بده کدومه. گوش بده سید نلزلی، مگه نمیگه یقین دارم یکیش، این یکیه برای من مشخص. نه من مشخص نکردم، مشخص نکردم. فرقش اینه، ببینید فرقش اینه، در قبلی میگفتی علم اجمالی دارم یکیش نجسه، و بعد چیکار کردی؟ با هر دوش میگه وضو نگرفتی؟ نمیدونستی؟ همین استصحاباً اونجا نتیجهش این بود که با هر دو وضو بگیری، چون استصحاب طهارت بود. دقت بکنید در صورت قبل استصحاباً چی میگفت؟ بگید وضو بگیر، منم رفتم وضو گرفتم. یعنی چه تو مرحله عمل نمیشه؟
شما
وعده
که
انتخاب
بکنید،
مگه نمیگه هر دو اجرا میشه دست حساب؟
شما خودتون
سید نلزلی
گفتید اگر دومی رو بگید
گوش نمیدید، شما گوش نمیدید. اگه گوش بدید خیلی وضعیت بهتر میشه. گوش بده شما، میگم شما جریان استصحاب یعنی چه؟ یعنی طبقش عمل کن دیگه. شما که هر دو سابقه طهارت داشت، اگر جریان پیدا میکرد استصحاب، چه اتفاقی میافتاد؟ خلاص شد. اگر کاشتن در نیامد، ما که از دیرو تاله داریم نگیم اگر استصحاب طهارت رو در هر دو جاری کنی یعنی چه؟ یعنی هر دو پاکه. او وقت هر دو پاکه یعنی وضو میگیری. وقتی موضوع گرفتی مرحوم آخون گفت قطعا مخالفت کردی با مولا. چرا؟ چون یکیش نجس بود. همین ما اگر هی گفتیم اگر، لذا دیدید مرحوم آخون هم فرمود اگه مخالفت قطعیه باشه اجازه نمیدم جریان استصحابند رو، هر دو رو بنداز دور. فرقش با جایی که سابقه نجاست داره اینه که شما در سابقه طهارت با جریان استصحاب مخالفت قطعیه میکنی، لذا گفت استصحاباً جاری نیست. اما در سابقه نجاست شما با اجراء هر دو تا استصحاب مخالفت قطعیه پیش نمیاد. چرا پیش نمیاد؟ چون نتیجه استصحاباً اجتناب میشه. چون اجتناب میشه تو دست از پا خطا نمی کنی، لذا مخالفت قطعی پیش نمیاد. خب این هم بیان مرحوم نائینی تا اینجا. بعد میفرماد که بحث یکی نیست، بحث جریان استصحاب اینه. خب اون مخالفت قطعیه نی، مثل شبهه محصور است. آره دیگه، در شبهه محصورم همین بحث بود دیگه. میگفت که من میدونم این ظروف، یادتونه گفتم اگر شبهه داری این چند تا ظرف یکیش نجسه، آیه کسی اومد یه دونه ظرفا رو برد، میگفت اینجا خارج میشه از شبهه. چرا؟ چون چون مخالفت قطعیه پیش نمیاد. خب از با ما بحث جریان استصحاب داریم، تو شبهه محصوره بحث شبهه محصوره را بکنیم. اینجا بحث اینه که آیا تعارض دو استصحاب موجب سقوط هر دو ازا تعارضا تساقطا، یا یکیشه میتونیم عمل جاری کنیم یکیشه نکنیم. مرحوم آخون میگه اگر مخالفت قطعی اومد هر دو از اعتبار ساقطه. بحث شبهه محصوره نیست اینجا، بحث تعارض استصحاب اینه. آقا این دو تا استصحاب با هم تعارض کرد، علم اجمالی هم دارم، هم مرحوم ناهینی هم مرحوم آیه آخون هر دو میگن اگر مخالفت قطعی پیش میاد هر دو رو بذار کنار، بحث شبه محصوره نیه. خب مرحوم نائینی فرمود که اگر مخالفت قطعی شد دیگه نمیشه، اما اگر مخالفت قطعی نشد دیگه اشکالی ندارد و شما میتونی به حضورت عارضم که استصحابن را جاری بکنی. مرحوم آیت الله خویی رو هم نظرشون رو ببینیم و دیگه بقیه آقایون به نظر نهایی رو بگذاریم فردا. در الهدایت فی الاصول تقریرات بحث آیت الله خویی جلد چهارم صفحه 217 القسم ثانی، این تقسیمات ایشون اینجوریه. قسم اول اونجا که علم اجمالی نباشد، قسم دوم اونجا که علم اجمالی باشد. اون وقت علم اجمالی باشدم دو قسمه، یه وقت اونجا که سببی و مسببی است، قسم دومش که میشه قسم چهارم در واقع، اونجا که سبب و مسببی نیست. ما کانت تعاند من جهت تکاذب، یعنی تعاند بین دو تا استصحاب موجب تکاذب دو تا استصحابه. یعنی اگر بخوای هر دو رو استصحاب جاری کنی، این استصحاب اون رو نفی میکنه، اونم اینو نفی میکنه. چرا نفی میکنه؟ چون علم اجمالی داری به نجاست احد امام. ولم یکن احد الشکین مسببا عن الاخر، سببی و مسببی هم نیست، یعنی قسم چهارمه. کما اذا علم اجمالا به نجاست احد کعسین، دو تا ظرف رو میدونیم یکیش نجس شده. و هازا علا قسمن، این دو قسمه، یه وقت مخالفت قطعیه پیش میاد یه وقت نمیاد. ببینید دقیق همون چیزی که مرحوم نائینی و مرحوم آخون گفته اینا میگن، نه همه مسیر بحثشون برخلاف شیخ انصاری است. الاول ما اذا لزمت من جریان الاصلن مخالفتون قطعیتون عملیه، کما اذا کانت الحالت السابقه فی المثال هیت تهاره فی کلت طرفین. من دیگه معنا نمی کنم، یعنی براتون خیلی روشنه. فَإِنَّ استصحاب تهاره فی کل من هما تلزم و منه معاملت و تهاره، لازم میاد استصحاب تهارت در این عنایت معامله تهارت با همه اینا بکنی، مع معلومن نجاسه، یعنی با این که تو علم اجمالی به نجاست احد هما داری. ففی هذا القسم یتساقط الاصلان کلاهما، آیت الله خویی هم میگن هر دو تا استصحاب تساقط میکنه. لما عرفت فی بحث الاشتغال، که حالا مفصل در باب احتیاط اینها را ایشون توضیح داده، اونجا که مخالفت قطعی پیش نیاد. از ثانی مالم تلزم منه مخالفتون قطعیتون عملیه، کما اذا کانت الحالت السابقه فی المثال هی النجاست و فی کلت طرفین. میگه وقتی که سابقه نجاست داشت در هر دو ظرف، اینجا دیگه مخالفت قطعی پیش نمیاد. وقت بعد مرحوم آیت الله خویی حرف شیخ انصاری رو میزنه که و ذهب الشیخ و قدس سره الى عدم جریان شیء من الاصلین المتعارضین، اما نه به خاطر مخالفت قطعیه. لمان ان فی مقام الاثبات و هو ان ادله الاستصحاب و ان کان به صدرها لا تنقض الیقین به شک، اما در ذیل روایت داره که ولکن تنقضه به یقین آخر، همون حرفی که نقل کردیم از مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخون، مرحوم نائینی، مرحوم آیت الله خویی، همه مخالفت کردن با حرف شیخ انصاری. حرف ما هم به مرحوم آخوند خراسانی اینه که از شما بعید این حرف که وقتی راجع به یه مبحثی دو تا روایت هست، یکی مطلق و مغیر، و وقت بعضی جاها به مطلق بیای عمل کنی، بعضی جاها به مغیر، و وقت میگم چرا اینجور میکنی؟ میگی خب اونجاها که مقیده در بعضی جاها استناد میکنی، شما وقتی مطلق و مقید بود، مقیده باید مطلقه رو قید بزنه، اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، دیگه رقبه مطلقه دیگه به درد شما نمیخوره، قید مقید به اینم میخوره. چطور شما میاد میگید که آقا در اون جایی که مرحوم شیخ انصاری آمده میگه چون آخرش میگه لا تنقض ما رو با این مشکل مواجه کرده، ما در این مباحث میریم روایاتی رو که لا تنقض بل انقض و به یقین آخر رو نداره تمسک میکنیم؟ از شما بعید هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.